بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که بعید نیست که با نکاتی که توضیح داده شد برخلاف غالب محققین معاصر و بعد از مرحوم شیخ نائینی اونها آخوند نائینی همراه با مرحوم از شود که صاحب کفایه اونها بشویم و صاحب اصول و بگیم که مقدمه واجبه. ما برای اثبات وجوب مقدمه گفتیم سه استدلال می شود آورد. یکی استدلال به همین خطاباتی که در اون امر به مقدمه تعلق گرفته است که در آیات و روایات، این یک استدلاله که در کلمات صاحب کفایه هم اشکالات این را دفع کردیم. گفتیم اصل مولویت و مولویت دست برداشتن از اصالت المولویه در این خطابات وجهی میخواد. فقط سوال مهم در این استدلال اول این بود که این مولویت اثری میخواد. گفتیم اثرش اینه که زمینه درست میکنه برای اینکه بشه با قصد اون ثواب ببره. همین اثر هم کافیه برای اینکه این بشه امر مولوی. این استدلال اول. استدلال دوم که این در کلمات مرحوم آخوند بود و کسانی هم اونو تقویت کرده بودن، عرض کردیم در معاصرین مرحوم شیخ صد و انوار الاصول وجوب مقدمه را قبول دارن و عرض شود که این یک استدلال بود که با اون ثمره‌ای که برای مولویت درست میکردیم میشد اینا را بر مولویت خودش حفظ کرد. این دلیل اول. دلیل دوم میشد این شوق تامی که مرحوم شیخ صد میفرمودند و ما هم از این دفاع کردیم، گفتیم سلام علیکم، شوق به شوق تشریعی و اراده تشریعی مولا نسبت به ذیل مقدمه مستلزم شوق تام به مقدمه است و شوق تام به مقدمه اگر در جایی که این شوق تام هست و ما یقین داریم که این شوق تام در مولا هست و مانعی هم از تشریع حکم در اینجا نیست، اینم بعید نیست که بگیم که شارع هماهنگ با اون یک حکمی داره، ولو حالا به ظاهر هم همه جا نگفته باشه که البته خوشبختانه در خیلی جا هم بشه اشاره کرده در آیات و روایات که این شوق تام بگیم روح حکم و مستلزم حکم هست. شوق تام به زیارت این بند شخص مکلف از خانه خدا مستلزم شوق تام به خرید بلیط و سوار هواپیما شدنه و این شوق تامی که مانعی در برابرش نیست در واقع مولد حکمه. اینم وجه دوم. کسی بگه که این شوق تام چطوری میتونه حکم بشه و ملازمه با حکمه، میگیم به خاطر اینکه ثمره ای نداره. میگیم نه ثمره داره، ثمرهش اینه که یه سوژه ای میده دست مکلف میتونه با قصد اون ثواب ببره، ولی اون که بدون اینم عقل میگفت باید بیاری، ولی اینکه شارع میگه بیار میخواد زمینه ای درست بکنه که بتونه ثواب ببره. عرض شود لغو نیست. این دلیل سوم هم قاعده ملازمه است. میگیم حالا با قطع نظر از اینا، عقل میگه اتیان به مقدمه واجب است، بعد هم میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر بگید که این حکم شرعی در اینجا چه خاصیتی داره، میگیم خاصیتش همینیست که عرض کردیم. برابر این ما بازسازی کردیم مجموعه اون چه که در کلمات بود به سه بیان و سه استدلال. میگیم مقدمه واجب است به سه دلیل. یک، خود این خطاباتی که امر به مقدمه کرده است در آیات و روایات، چه مقدمات عبادی مثل وضوع و غسل و تیمم که در خود قرآن خطاب داره، چه غیر عبادی از توسلی ها. و این یک. دلیل دوم همون ملازمه بین شوق به ذل مقدمه و شوق مقدمه است و اینکه این شوق هم روح حکمه، یه نوع ملازمه با حکم داره. دلیل سوم ملازمه بین حکم عقل به وجوب مقدمه و حکم شارع به وجوب مقدمه. این سه دلیل به نظر میاد تامه. البته همه این سه دلیل، هر سه دلیل به یک نکته وابسته بود که اگر اونو از دستمون بگیرن همش برو میریزه. اون نکته چی بود؟ اون نکته اصلی اون اثر شرعی است که آقا این چون اینجا نکته اصلی اینه که وقتی که مولا میخواد اعمال مولویت بکنه، این باید یک ثمره شرعی داشته باشه. این ثمره گاهی بعث و زجر مکلفه. الان این شخص خودش داعی و انگیزه نداره، با فرمان مولا بلند میشه حرکت میکنه. این یک ثمره است که اگر فقط این ثمره رو ما از حکم مولوی انتظار داشته باشیم، این در اینجا نیست. برای اینکه عقل اینجا یه حکمی داره که نیاز به اعمال مولویت مولا نداره. عرض شود که اما ما میگیم فقط ثمره مولویت این نیست. یادمون باشه وقتی که میگیم اون تو کاری اصالت المولویه که شما میوقتی اونجا روش کاری کردید و پیوستی هم اومده تو کتاب دیگه، حالا اونجا یادم نیست این دوتا را گفتیم یا نگفتیم. مولویت دو ثمره داره، اینو خوب یادتون باشه. یک ثمره مولویت بعث و زجر و ایجاد دایی است. ایجاد داییه در جایی که دایی نیست، انگیزه نداره، با فرمان مولا بیدار میشد و حرکت میکنه، صاحب انگیزه میشه. ثمره دو یعنی عرض شود که برای نبود انجام بده، حالا انجام بده. دایی ثمره دوم اونجاییست که نه علایالن انجام میده، یا دایی برای انجامش بالجمله هست. فرمان مولا زمینه ای برای ثواب یا عقاب درست میکنه. لازم هم نیست که زمینه قطعی هم برای اون درست بکنه. همین که امکان ترتب ثواب و عقاب روی فعلی میاد، همین کافیه برای اینکه امر مولوی صحیح باشه و تصحیح بشه. اگر این دوتا رو هر دو رو قبول کردیم، که هر دو هم برمیگرده به یه نکته، هر دو برمیگرده به این که امر مولوی اونه که بستری برای ثواب و عقاب درست میکنه، و با همین اون وقت اگر انگیزه نداره انگیزه پیدا میکنه، اگر انگیزه هم دارد عرض شود که به او انگیزه قصد اخلاص میده که بتونه ثواب ببره. در حقیقت امر مولوی یا میاد کاری که نمیخواد انجام بده با عقابی که بر ترکش مترتب میشه او رو برمی انگیزه که انجام بده، یا نه کاری هم که انجام میده او رو برمی انگیزه که قصد اخلاص بکنه ثواب ویژه ببره. همین کافیه که برای اینکه مولوی بشه. پس سه استدلال از میان ادله‌ای که اقامه شده ما پذیرفتیم، منتها همش با یک تقریرهای نو. یکیش جدیدتر بود مثل همین دلیل سوم، اون دوتا هم وجود داره، ولی هر سه استدلال به این نکته اساسی وابسته است که امر مولا امر شرعی مولا به مقدمه، که اگر دهنشم را میبست و هیچ امری نمیکرد امر عقلی بود، ولی این امر اثر داره، این امر اثر داره، و اثرش هم گرچه برانگیختگی ذاتی نیست به اصل فعل، ولی میتواند او را برانگیزد به اون قصد ویژه‌ای که ثواب ویژه میاره. چی؟ عقاب نه، لازم اینجا عقابی نیست، عقاب خاصی نیست. اون ببینید اون یک حکم، یک عرض شود که ارتکاز قطعی داشتیم که ترک این عقاب نداره، فعلش هم ثواب مستقل نداشت مگر اینکه اخلاص بیاره. اون یک ارتکاز قطعی بود تو بحث قبلی گفتیم، یک ارتکاز قطعی است که دو تا عقاب به خاطر اگر یه فعلی رو ترک بکنه که 100 تا مقدمه‌اش رو ترک کرده، ببین 100 تا عقاب داره. این نیست، بله کم میشه، ببین نداره، ما مولویت هم فعل جمله کافیه. بله عرض شد که اون ما اون مخل به این مولویت نیست. این تمام سخن ما در باب وجوب مقدمه است. همینجا این نکته رو بیفزاییم، ما مقدمه ای که میگیم واجبه در محدوده همون مقدمه موصله میگیم، اون سر جاش محفوظه. یعنی با این سه دلیل و با این نکته اساسی که مولویت اثر داره در اینجا که مکمل عرص دلیله، میگیم مقدمه واجبه، ولی نه به اون شکلی که صاحب کفایه میفرمود، بلکه به همون محدودهی که صاحب فصول، شهید صدر و صاحب انوار الاصول گفتن و فرمودن. میگیم مقدمه موصله واجبه، چون قبلا گفتیم دیگه سه تا قول، یعنی سه تا قول مهم صاحب قائل، قول قائل به خودش داره. یکی نفی وجوب مقدمه مطلقا، که عرض شود که کسانی مثل عرض شود که شیخ، آقای خویی، نمیدونم امام و اینا در این گروه قرار میگیرن. قول دوم وجوب مقدمه به طور مطلقه، که مثل مرحوم آخوند در این بخش قرار میگیرن. و قول سوم تفصیله که صاحب بین موصله و غیر موصله، که صاحب فصول و عرض شود که شهید صدر با اون قائله. ما این قول سوم به سه دلیل و با اون نکته محوری عرض کردیم. جمع‌بندی عرض ما این شد، از حالا 4-5 قول بود ولی مهمش این سه قول بود که قائلان زیادی، حالا یکیش هم قول صاحب معالم بود که اونا گذاشیم کنار. از بین این 4 قول که حالا یکیش هم قول صاحب معالمه، ما قول تفصیل بین موصله و غیر موصله پذیرفتیم. این یک. دو، سه تا دلیل براش آوردیم. یکی اوامر صادره در لسان شارع، یکی اون شوق مؤکد، یکی قاعده ملازمه. هر سهش هم به یه نکته بند بود که اثر داره مولویت، و قول موصله را میپذیریم و دیگر این که اینم فقط موصله را میگیره که صاحب فصول و شهید صدر میفرمودن. میشد اونجوری هم بحث کرد، بله میشد، یعنی منطقی تر هم اونه در واقع. بله، مثل که اینجا ثمره و اصل عملی و این موصله، این سه تا بحث همش باید بعد بیاد، سه تا بحثی که در کفایه قبل آمده، در حالی که تناسبش این بود که اول اثبات بکنه بعد بگه حالا محدوده اثبات ما چقدره. ولی حالا ما یکیشو قبل آوردیم، ولی دو تاشو دیگه منطقا آوردیم بعد که الان میخوام بحث بکنیم. بحثی که بعد از این اثبات به نحو تفصیل میشود قائل شد، ببینید ثمره اینم کم هم نیست. حالا ببینید نوع نگاه انسان به این مسئله خیلی فرق میکنه. مثلا میگم باید امر معروف نهی از منکر بکنه. خب برای امر معروف نهی از منکر یه جاهایی باید اصلا بره تشکیلات را بندازه، مثلا وزارت امر معروف منکر، مثلا اگر بگیم از مقدماتش باید راه بیفته. درسته؟ این مقدمه خودش میشه یه نوع وجوب شرعی داره، تا وقتی بگیم وجوب فقط عقلی داره، این تفاوت داره. دو اصلا نوع رویکرد آدم و اینها تو عملیات هم اثر میگذاره، چون مقدمات گویا اینطوره دیگه، میگه برای اینکه الان برای اینکه شما امر معروف و نهی از منکر بکنید با تشکیلات داشته باشید، مؤسسات داشته باشید، حالا دولتی یا غیر دولتی. این واجب عقلانش هست. آیا یه نوع وجوب شرعیه ولو غیری داره یا نداره؟ این فرق میکنه. بگیم داره یا نداره یک کمی نوع روی کردها رو متفاوت میکنه. خب از این بگذاریم. حالا بعد از این بحث که اثبات کردیم به نحو تفصیل، مطلب بعدی میاد که خب شما روی استدلالات اجتهادی به اینجا رسیدید. حالا یکی نفی مطلق، یکی اثبات مطلق، یکم تفصیل، حالا به نحو صاحب معالم یا صاحب فصول، که ما تفصیل صاحب فصولیش رو قبول کردیم. سوال بعدی اینجا این است که، و مبحثی که در ذیل این مطرح می شود این است که، حالا اگر ما دستمون از این استدلالات کوتاه موند، یعنی رفتیم جلو دیدیم این استدلالات نتوانستیم تصمیم بگیریم، توجه کردید کسی نتوانست در این نفی یا اثبات وجوب مقدمه مطلقا یا به نحو تفصیل تو همینا موند، نشد تصمیم بگیریم، خب دلیل که به جایی نرسید، باید بریم سراغ اصل عملی. این هم بحث خوب دقیق و ظریفی در اینجا مطرح شده که حالا فرمایشات اونچه که در کلام مرحوم آخوند و مثلا ناینی اونها آمده و بعد اونچه که آقای خویی اونها فرمودن، بد نیست که به این مسئله هم بپردازیم. یه نوع تمرینی هم برای اجرای اصول عملیه در جای دیگه هم هست، چون یه نکات اساسی در اینجا مطرح میشه که در جای دیگه هم قابل استفاده است. مرحوم آخون در اینجا مطلب ایشون رو من اینجا عرض میکنم، مطلب مرحوم آخون رو اینجا عرض میکنیم، بعد حالا نقض و ابرام های بعدیش هم رو بررسی میکنیم. ببینید، میخوایم ببینیم اصل عملی اینجا چاره ساز هست یا نیست. فرض گرفتیم که استدلالات چی کنار همه کنار، ما الان شک داریم مقدمه شرعاً واجبه یا نه، یعنی شک داریم که ملازمه ای بین وجوب مقدمه عقلاً و وجوب مقدمه شرعاً هست یا نیست، یا ملازمه ای بین وجوب ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه هست یا نیست، شک داریم در این ملازمه. ملازمه اینجا دو جور هست دیگه، یکی ملازمه بین وجوب عرض شود که ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه، گاهی اینجور تعبیر میشه، گاهی تعبیر میشه ملازمه بین حکم عقلی به وجوب مقدمه و حکم شرعی به وجوب مقدمه. اصل شک ما در این ملازمه است، به تبع اون ما شک داریم در این که حالا مقدمه شرعاً واجبه یا نه. پس دو تا محور اینجا هست، یکی اصل ملازمه است و به تبع اون وجوب شرعی مقدمه است. ببینیم در این دو نقطه و دو محور می شود اصلی استصحابی براءت چیزی جاری کرد یا نه. چون این دوتا محور سبب و مسببن، اول باید بریم اون ریشه رو ببینیم چه خبره. ریش ما الان شک داریم که مقدمه شرعاً واجبه یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم ملازمه هست یا نیست. پس اول باید بریم تو سبب ببینیم در این ملازمه امران چی هست، اصلی وجود داره یا نداره. در ملازمه مرحوم آخون میفرمان که نه، دیگران هم تقریبا همه اینو قبول دارن، در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه شک داریم ملازمه هست یا نیست. اینجا اصل عملی جاریه یا نه، مثل استصحاب بگیم یه وقت ملازمه نبوده یا یه وقت ملازمه بوده و اثبات و اجرا بکنیم، استصحاب بکنیم. به نظر میاد در ملازمه جای اجرای استصحاب نیست. اینو آخوند فرمودن، تقریبا بقیه هم قبول دارن. چرا؟ شک داریم در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شرعاً، نمیدونیم این دوتا ملازمه داره یا نداره. عرض شود که این شک شما میشود با استصحاب رفع کرد و استصحاب جاری کرد یا نه؟ میشه استصحاب کرد یا نه؟ چرا؟ بله، یعنی جوابش همین است که شما میفرمایید، تو کفایه هم همین آمده، میگه ببینید ملازمه یک امر ثبوتی تکوینی ازلی و ابدی است. ملازمه یک فعلیت ملازمه را نمیگیم، اصل قانون ملازمه اون شرطیه، اون را داریم بحث میکنیم. فعلیتش که الان بحث نیست، چون فعلیتش متوقفه بر اینه که ذاتاً این ملازمه هست یا نیست. ببینید اگر ما شک بکنیم که انسان ناطقه یا ناطق نیست، ناطقیت جزء ذات انسانه، این ناطقیت یا اگر بین انسانیت و ناطقیت اگر ملازمه باشه ازلی و ابدی است، نباشد هم هیچ وقت نیست. اذا کانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون، این ملازمه است دیگه، تو قضیه شرطیه. این ملازمه یا عقلا هست یا نیست، اگر باشه ازلی است و ابدی است، شک نداریم، چون اگه باشه دیگه زمان بر نمی داره دیگه، شک نداریم. اگرم نباشه که سالات سابقه نداره. اینجور نیست که بگیم یه زمانی این ملازمه قطعی بود حالا شک داریم، اینجوری نیست. ملازمه یه قانون عقلی تکوینی است به نحو قضیه شرطیه، این یا بوده، اگه بوده الان هم یقین داریم هست، یا نبوده، نبوده هم الان یقین داریم نیست. این که بگیم یه زمانی یقین داریم بوده یه زمانی شک داریم، این تو قانون قوانین عقلی و ملازمات تکوینی نیست. اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجود، این ملازمه اگر بوده که خب ابدی و ازلی است، اگر هم نبوده شو. هیچ چیز جدیدی اینجا نیست که بگیم یه زمانی یقین ملازمه داریم، حالا شک داریم ملازمه رو چی بکنیم. این که چیزی در اینجا نیست. بنابراین در ملازمه، در اصل وجود ملازمه به نحوی قاعده عقلی و تکوینی، این یا حالت سابقه هست ولی شک نداریم در بقایش، یا نیست که دیگه حالت سابقه نداره. لا یخلو از این دو حاله. این استصحاب در ملازمه جاری نمی شود، اصلا معقول نیست. این تقریبا همه هم این حد از بحث رو همه قبول دارن. بله، حالا این در حدی که حالا فعلیت ملازمه اون یه بحثی است که اونم متوقف بر خود این ملازمه است، در خود اون جاری نیست. در این فعلیتش یک بحثایی هست که باید بعد اون وقت ان شاءالله عرض می‌کنیم. این نسبت به ملازمه که میگن استصحاب جاری نیست. بعد میایم سراغ، اما سراغ، چون تو اون ریشه الان اصل عملی جاری نیست، براءت و اینام که اصلا جا نداره، براءت و اعتیاد اونا توی حکم میتونه بیاد، تو ملازمه که جای براءت و اعتیاد نیست. ملازمه فقط استصحاب قابل جریانه، اینم مصداق نداره. بنظر اصول عملیه براءت و احتیاط و تأخیر و اینها که اصلا مال جایی است که فعل و حکم فعلی باشه، تو ملازمه که فعل نیست. استصحابم که یا اصلا حالت سابقه نداره، یا اگر داره الان هم از شک نداریم. از این چهار تا اصل رو بود بساط، این چهار تا اصل در بحث ملازمه بر چی؟ ملازمه میره کنار. وقتی که تو اون سبب و ریشه اصل جاری نشد، باید بیایم روی سطح، روی این و لایه بعدی. لایه بعدی چیه؟ اینی که حالا من ملازمه را نمیدونم، میخوام ببینم این مقدمه رو شارع واجب کرده یا نه، حکم شرعی فقهی. اینجاست که اون وقت جای استصحاب و براءت و اینا تو این همه قابل تصویره. اینجا ایشون میفرمان که وجوب مقدمه، ایشون میفرمان اینجا جای براءت هست. ما حالا فعلا مطالب ثابت کفایه رو داریم عرض میکنیم. ایشون میگن جای براءت هست، وجوب مقدمه شک دارید که مقدمه شرعاً واجبه یا واجب نیست، براءت جاری میکنید. شک در تکلیف دارید، براءت جاری میکنید. براءت هم عقلی هم شرعی، یعنی حدیث رفع اینجا جاری میشه. و عرض شود که بنابراین براءت، اجرای براءت شرعیه مانعی نداره و میگه این واجب نیست شرعاً. استصحاب هم میشه جاری کرد. بالاخره این قبل از اینکه شارع وجوب را روی ذل مقدمه بیاره، این مقدمه، این فعل وجوب شرعی نداشت. الان میدونیم وجوب عقلی داره، ولی وجوب شرعی شک داریم. استصحاب عدم، اگر کسی استصحاب در احکام را قائل باشه، چون استصحاب در شبهات حکمیه تون 11 قول، یکم تفسیر بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود در رسائل دیگه، 11 قول در استصحاب. اگر کسی بگه در شبهات حکمی جاریه، که خیلی ها میگن جاریه، البته آقای خویی قبول ندارن، اگر استصحاب هم رو قائل باشیم، با استصحاب هم جهر. مرحوم آخوند میفرمان اینجا در ملازمه نه استصحاب نه براءت و هیچ اصل عملی نمیتوانست جاری بشه تو اون پایه. اما حالا اونو میذاریم کنار، میایم تو سطح حکم روی شرعی رو وجوب مقدمه. اینجا به عکس اونجا، همیشه استصحاب جاری کرد، همیشه براءت جاری کرد، همیشه استصحاب جاری کرد، همیشه براءت جاری کرد. و عرض شود که به این ترتیب مرحوم صاحب کفایه در دو محور قشنگ مقابل هم سخن میگن. در محور ملازمه فرمان هیچ اصلی جاری نیست، در محور لایه سطحی و روئین قصه و بعدی که وجوب مقدمه و خود مقدمه باشه، میگن چرا؟ هم استصحاب میگه واجب نیست، هم براءت میگه جای براءت، نمیدونیم این تکلیف جدید هست یا نیست، میگیم شرعا واجب نیست. اینم فرمایش مرحوم آخوند هست در اونجا و اینجا. من یک مطلب رو نسبت به این از آقای خویی نقل میکنم تا حالا تفصیل یعنی ادامه بحث برای بعد. مرحوم آقای خویی نسبت در بحث در اون قسمت ملازمه مطلب را پذیرفتند در محاضرات، اما نسبت به جریان براءت در مقدمه، جریان براءت در مقدمه بفرمان که نه، براءت در مقدمه براءت شرعی جاری نمیشه. چرا؟ این اون نکته مهمیه که خیلی جا باش مواجه میشید. هر وقت خواستید شما براءت شرعی یعنی حدیث رفع را در جایی جاری بکنید، فوری تو ذهنتون باشه که براءت روی این مبنا، حدیث رفع و براءت شرعیه یه قاعده امتنانی است. برداشتن شارع با دلیلش منتی باشه، یک تسهیلی در کار مکلف ایجاد بکنه. بعضی جاها براءت وقتی میخواد جاری بشه تسهیلی در کار مکلف ایجاد نمیکنه، بلکه گاهی مشقت ایجاد میکنه. اگر علم اجمالی داره که این یا اون، میگه وقتی براءت جاری بکنی از این، معناش اینه که اون انجام بده، این کاری رو ساده نکرد. دوتاش هم که بخواید براءت جاری بکنی، اون علم اجمالی سر جاش هست. حالا دوتاش که نمیشه، دوتاش که خلاف علم اجمالیه، یکیش هم بخواد اجرا بکنه، خب میگه پس باید اون دیگری بیاری. جاهایی که حالا اینا البته ریزکاریاش در اون بحث علم اجمالی زیاده، اگر براءت درش منتی نبود، میگن اینجا جای براءت نیست. آی خویی میفرمان که اینجا براءت امتنانی نیست. چرا؟ برای اینکه مقدمه رو که شرعا واجب نکرده باشد، چه اصلی داره؟ عقل که میگه باید بیاری، باری رو از دوش شما بر نمیداره. بلکه بنابر اونی که ما عرض کردیم، این حالا در کلام آی خویی شادی نباشه، بلکه این خلاف امتنانه. اصل این که میگه شر بگه یا نگه، عقل میگه اگه زن مقدمه میخوای بیاری باید اینو بیاری، که عقل میگه باید بیاری. تازه وقتی که شارع اینو برمیداره نمیتونه ثواب بیجام اینجا ببره، باری که ازش بر نداشت، بلکه او رو از یه ثوابی هم محروم کرد. میتونست با قصد اخلاص ثواب ببره، اینم ثواب خاصی نسبت به این نداره، گرچه حالا با یه قصد اخلاص زن مقدمه بازم یه ثوابی میبره، ولی ثواب به خاطر خود امر این دیگه، اینم محروم شد. اینجا از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اینجا از قضا جوریه که این براءتی که شارع میخواد بیاد رفع عن امتی ما لا یعلمون، داره منت میگذاره، میخواد کار را آسان بکنه، از قضا این براءت در اینجا هیچ کاری را آسان نمیکنه، برای اینکه یه حکم عقلی قطعی اینجا هست که اونو نمیشه هیچ کارش کرد، باید این مقدمه رو بیاره. پس براءت نمیتونه اون رو راحت بکنه، برای اینکه شرع هم این حکم رو که برداره، عقل اینجا قاطعانه میگه باید بیاری. حضا اولا و ثانیا این نه تنها امتنانی نیست، بلکه خلاف امتنانه، برای اینکه بودن این امر یه رد پای امر در اینجا بستری درست میکرد که آدم قصد بکنه ثواب ببره. اینم داره با حدیث رب داره بعضش میگیره، این یه چیزی بالاتر از اون خلاف امتنانه، بنابر اون تقدیری که ما عرض کردیم. اینم فرمایشیست که آی خویی در نقد این بحث دارن. رضا آی خویی میفرمان که در ملازمه هیچ اصلی جاری نیست، در اینجا هم براءت جاری نیست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.